که قاعده ما یادمنو به صحیحه یادمنو به فاسده شیخ بفرمان که شهید ثانی دو دلیل اقامه فرموده است، یکیش این است که الاخذ اقدم على الضمان و بنیز استدلال کرده است به اینکه علی الیده مؤاخذت حتی تعدی. شیخ طوسی رضوان الله علیه فقط اون جهت اولا را بیان می‌کند که این دخل فی المعاملات نحو الضمان، که می‌فرمان شهید ثانی اون دلیل اول را از شیخ طوسی گرفته. شیخ طوسی هم می فرماید این اقدام کرده است در این معامله که ضامن بشود بعد از آنی که این معامله فاسد شد عوض مسما اون مضمون به نیست، پس لا محاله مثل و قیبت مضمون به خواهد که فیدا لم یسلم المسما عبارت فقیر است که دخل در این معامله به نحو زمان، فیدا لم یسلم المسما فعلیه که البیس و القیبت، که از زمانی که او اقدام او کرده است به کلی از بین نمی روند. نهایتی این است که تعینش در عبد مسما تعینش از بین می رد، چون فرض فساد است و تعین می شه در مثل و قیمه. شیخ نسبت به این دلیل دو ایراد بفرمود. یکی این است که این دلیلی ندارد، چون ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده فقط در کلمات اصحاب است و الا حجتی بر او نداریم. این یک اشکال شد. اشکال دویم این است که این تردن و عکسن منتقب است، چه این که معنی این عبارتی که می فرمان الاقدام علی الضمان یوجب الضمان، معنیش این است که کل ما کان هناک اقدام علی الضمان یثبت الضمان، و این کلیه دیگر این میشد که کل ما لم یقدم فیه علی الضمان فلا ضمان. هر دو منتقضه، چه این که میفرمون عموم الوجه است، گاهی است که اقدام علی الضمان هست ولی ضمان ثابت نمی شود، کما اذا تلف النبیع قبل القبض فی البیع الفاسده، چون بلا اشکال احدی نگفته است که در بیت فاسد اگر مشتری قبض نکرد، ولی خب البته به مناسبت اینکه انشاء معامله کرده است اقدام علی الضمان کرده است، ولی با اینکه اقدام علی الضمان نموده، مع ذلك ضامن نیست، نه به عوض مسما و نه به مثل قیمت، به هیچ کدوم. چنین می فرمان شد ولی انصافش این است که از این بزرگوار بسیار کم مرحمتی است. این نقض را اینجا فرمودنشون چی؟ این که صریح شهید ثانی این است که اقدم الاخذو ید هست، اخذ کرده است. به عبارت دیگر هم شهید ثانی و هم شیخ طوسی اقدام علی الضمان را جزء علت می دونن، نه تمام العله. که جزء علت هست اقدام علی الضمان، جزء دیگر اخذ هست، قبض هست. پس این که بی فرمان در بیع فاسد اقدام علی الضمان کرده است، و اگر چنانچه مبیع قبل القبض تلف بشود، مشتری ضامن نیست. البته نباید هم ضامن بشه، چون جزء العله وجود پیدا کرده است، اقدامات جزء دیگر نبوده است. تمام العله به قول شیخ طوسی و شهید ثانی، که اگر در صریح شهید ثانی این است که اقدم الاخذو، بس اخذی در بین باید باشد. بلکه خود شیخ ما در اول امر که این عبارت شیخ طوسی را در اول بیان فرمودن، اونجا صریحا فرمودن و الحاصل اون چرا که انسان در قدر اون چی که متعامل در بیع فاسد قبض می کند، این عبارت چون در اول اینه که خودشان در اول قبض را آورده اند در کلام شیخ. بعد از آن که کلام شیخ را در اول ذکر می کنند، می فرما که و حاصله ان قبض المال، یا این قبض المال بود، عبارت دیگه کنید، ان قبض المال یا ان قبض المال مقدمن علی ضمانه، که قبض را خودشون فرموده اند در توجیه کلام شیخ بالجمله. پس این که فرموده اند به این که گاهی اقدام علی الضمان هست و ضمان نیست، این نقض اون کلیهی که فرمودن نخواهد بود. چه این که به فرمان کل ما کان هنا که اقدامون علی الضمان فیثبت الضمان، جزء العله رو میگن، جزء دیگرش عبارت از قبض است، و چون قبض نشده البته ضمانی نخواهد بود، نه به مسمى نه به قیمت. نقض دومشون این است که آهی این است که اقدام علی الضمان نیست، ولی ضمان ثابت می شود. درچه این نقض است که بسیار تردن و عکسن دیگه، و یک نقضی بود در تو صورتی که اقدام علی الضمان هست و ضمان نیست. دویم این است که ایراد دویم شد، نقض دویم شد این است که اقدام علی الضمان نیست ولی ضمان هست. از برای اون دو مثال میزنن، یکیش این است که اگر معاملهی بکنن و شرط کنن به این که اگر مبیع تلف شد در دست مشتری، بایع ضامن باشه. حالا اعم از آنی که این اعمه را من میگم مبیع را شرط میکرد که اگر در ید مشتری مبیع طلب شد بایع ضامن باشه، اعم از آنی که اون پولی که گرفته از برگردونه یا نه ضامن باشه، یعنی مستقیم باشه بوده فرق نمی کنه. علا اتقال کل تقدیر در صورتی که این شرط کرده است که زمان مبیع بر بایع باشد، در اینجا اقدام علی الضمان نکرده است به فرمایش شیخ. جدیه این دیگه این میگه بگید که اگر مبیع در دست من طلب شد، تو به من ضامن نباشه، بلکه تو باید عوضش بدی. معنای این که اگر مبیع مشتری میگه اگر مبیع در دست من طلب شد من ضامن تو باید عوضش بدی، یعنی من ضامن نیستم. درست؟ شیخ میفرمان اینجا اقدام بر ضمان نکرده است، ولی به مقتضای القاعده این است که چون بیع فاسد است و شرط به مناسبت اینکه بیع فاسد بوده است، بیعی که در ضمن او شرط شده است بیع فاسد بوده، شرطم از بین میرد، شرطم فاسد. فعلا هادا این اگر در دست مشتری در بیع فاسد در دست مشتری مبیع تلف بشود، بایستی مثل و قیمت را بده، با اینکه در اول که معامله کردن این به اقدام علی الضمان نکرده، چون اقدامش این بود است که اگر طلب مبیع طلب شد باید از عهده در بیاد، یعنی خودش ضامن نباشه، بلکه عکس، بلکه بیشتر که خودش ضامن نباشه باید چیزی بده از دستی اون، مثلا عوض مثلا ماهی که گرفته مثلا اون رو برگردونه مثلا. پس در اینجا اقدام علی الضمان نکرده است، ولی در عین اینکه اقدام نکرده معدانه که بود این چون بیع فاسد بوده شرطم از بین رفته بواسطه فساد بیع، پس قهرن به مناسبت اینکه این مال مردم در دستش بوده و طلب شده با ضامنه و ضمان هست، با اینکه اقدامی در بین نیست که به واسطه ای که انشاء معامله کرده است در از حب لحاظ حیثیت انشاء معامله و انشاء معاوضه، پس اقدام علی الضمان کرده است به مناسبت شرط که گرده است که اگر مبیع طلب شد بر عهده من نباشه، بلکه بر عهده خودت باشه که برگردونی مثلا، پس این به مناسبت شرطه. ولی شیخ نظرش این است که معامله به ما به مجموعه ها رو شیخ در نظر گرفته، این معامله شرط مشروط همش که خود معامله نتیجتش بسیار نتیجه معامله بسیار جنبه اقدامی رو شیخ در نظر داره، که اگر انسان در معاملهی که چنین شرطی درش هست اقدامی از او بر ضمان نشده، از خودش سلب کرده از زمان را. راسته به مناسبت انشای عقد همجور که شما میبرمان به مناسبت انشای عقد انشای محافظه کرده، انشا کرده است به ضامن شدن شما، ولی به مناسبت این شرط از خودش سلب کرده، پس اقدامش بر چنین داخل شدنش به چنین معامله مشروطه، داخل شدنش این است که بله ضامن نباشه، پس اقدام علی الضمان نکرده است. لکن چون بیع فاسد بوده، هم بیعش از بین رفته است هم شرطش از بین رفته است، چون پرس ورز فساده، پس مبیع اگر در دست مشتری طلب شد به مثل قیمت رو باید بدهد. بیع اگر صحیح بود به مناسبت این شرط، خب نه میگفتی که بگیم به مناسبت این شب او باید مثلا فرض کنید بایع دستی چیزی بده، لکن بعد از اینکه بیع فاسد شد نه در دست مشتری این مبیع تلف شد، مال مردم هم بود در دست او بود، معامله صحیح هم نبود، پس باید مثل قیمت بده. بس اقدام نکرده است در عیدها ضامن هست که نقضشون بر از طرف به اصطلاح از این است که اگر ایدال مثلا اون این مصابات این بود دیگه که ایدال لم یقدم علی زمانه فلا زمان، نه این لم یقدم و عواک زمان، باید نقض دیگری بفرمان، مثال دیگری بفرمان. میفرمان که اگر بیع کرد بلا ثمن، بیع بلا ثمن به مسلک خود شیخ بیع فاسده و موجب ضمان است، با اینکه بیع بلا ثمن مشتری که شرا می کند می خرد، در مبیع بلا ثمن را که می خرد اقدام علی الضمان نکرده است، لکن به مسلک شیخ اینه که این بیع ها کذا فاسده، پس موجب ضمان هست. شیخ چنین می فرمان؟ بله علامه رضوان الله از علامه نقل می فرمان که در بیع سلم به چه مناسبتی بوده است در بیع سلم اشکال کرده است، یعنی میگه من حیث انه بیعون این یوجب الضمان بیع بلا ثمن، و من حیث انه اسقط الضمان، عبارت علامه اینه من حیث انه اسقط الضمان فلا ضمان، لیکن مسلک شیخ این است که نه، همجور قبلا هم اشاره فرموده بودن دیگه، بیع بلا ثمن چند جور متصوره. یه دفعه این است که بیع می کند به شرط اینکه ثمنی که در ذمه مشتری ثابت شده است ساقط بشه. بلا ثمن یعنی بلا اداء ثمن، نه که بلا ثمن فی اصل بیع، یعنی بلا اداء ثمن یعنی مشتری بعد از آنی که معامله تمام شد و صحیح شد شرط میکنن که او ساقط بشه از دیگه، مثل شرط نتیجه در جاهای دیگر که بیع بلا ثمن یعنی بلا اداء ثمن، به شرط اینکه اون ثمنی که در بیع قرار داده شده هست او ساقط بشه. یه دفعه اینجور، یه دفعه این است که بیع بلا ثمن به شرط اینکه ثمن نداشته باشه، اصلا ثابت نشه، نه سقوط بعد از ثبوت باشه. ثالث این است که بیعتی که بلا ثمنه هبه می کند، از هبه تعبیر می کند به بیع مجازه. یه در رابعش این است که قصد بیع می کند با عدم ثمن، اخیری پر باطل لغو است، چون متناقضین دیگه، که قصد بیع بکند بیع بلا ثمن مثل این است که جسد مثلا بگیم انسان بلا رد، جسد بلا رد، چون رکن ثمن دیگه، تناقض است، جمع کردن بین البیع و بین عدم ثمن تناقضه، معنی البیع ان یکون هناک ثمن، لا ثمن نقیز اوست، پس اگر هر دو را قصد بکنن لغو محضت رو معنی جمع بین المتلاق زینه، پس این چارمی باطل، هیچ لغو محض. و در دویم و در اون سیومی که این بیع بلا ثمن قصد کند هبه را به لفظ بیع، بنابراین که به قرائن به هر لفظی معامله را به هر قرینه‌ای میتوان انشا کرد، پس هبه را به قرینه لفظ بلا ثمنی هبه انشا کرده است، لا محاله این صحیح خواهد بود، ولو فرضه به این که اگر فاسده زمانی نخواهد دار، چون هبه لا یزمن به صحیح فلا یزمن فاسده. و اما اگر شرط کرده باشد که ثمن ثابت نشود، برگش به هم دوتاست، بیع می کنه به شرط این که ثابت نشود، یعنی خود معنای بیع را اگر قصد کرده است و تناقضه، هبه کرده است که خب حکم هبه را دارد. و اما اگر این بیع کند به شرط این که ثمن بعد ثبوتیه ساقط بشه، و به ازایه دیگه چون گیریه ببرد واضح شد. پس این نقضی که شیخ بین فرمودن نقضشون تمام نیست، بالجمله فقط اونچه که از شیخ مساعد آدم میتوان با شیخ مساعدت کند، فقط و فقط این است که دلیلی را داریم که اقدام علی الزمان دلیلی برش نداریم. بعد خودم یه بیانی خواهم کرد انشاءالله، بحول الله بیان میکنم. قبلنم در اثنای کلماتم بعضی مطالب چیزایی گفتم که از اون خوب بیتوان استفاده کرد. بالجمله حالا ببسته که شیخ سیر میکنم، چون ما با اصل اولی که با شیخ مخالفی در حیثیت زمان، ما از اون طرف ما میتوانیم چیزی بگیم، لکن اون مسلکی که شیخ در زمان که ان یکون تدارک الشیء علیه و غرامته علیه، اون نسخ واردن عرض کردم که به همین بیاناتی بود که بیان کردم. بلجم بعد دلیل دیگری شیخ وارده بی که قاعده یده که بجردی که در بیع فاسد این یدی که بر مبیع مثلا وارد شد، ید بر مال غیر است، چون فرض این است که بیع فاسد، پس این ملک او نشده است، قهرن یدش بر مال غیر است. و یدی است که شرعا هیچ تأثیری ندارد، و بعض بزرگان هم فرمودن که المقبوض بالعمل بیع الفاسد به منزلت الغصبی، چون یدش بر مال غیره، و مال غیر به ید شخصین اگر شد قهرن این است که تلف او علیه خوامن خواهد شد. و اون اذنی هم که داده بود چون ید معذور فیهام نبود، چی این که اون اذنی که داده بود اذن معاملی بود، اذن معاملی که اثر نکرد، اذن آخری که در بین نیست، پس ید است بر مال غیر و غیر معدول فیها، چون اون اذن معاملی لم یتو و فرض فساد. اذن آخری که در بین نیست، پس ید بر مال غیر است به منزلت الغصب و یکون ضمانه علیه. اینجا با اون حرفای پیش را که ما داشتیم، اگر ما دون نسق بگیم وارد بشی که قاعده ید را در روایات خاصه نیست و اینما در کتب عامه است، در کتب عامه که هست سند میرسه به سمورت ابن جندب، و سموره بسیار ملعون، خیلی خبیث، خیلی خبیث، خیلی شقی که مردم را سجود بلبخ وادار میکرد که به حرب حدث چودا صلوات الله علیه بره، خیلی شقیص اجمالا. خب حالا از در کتب حدیث ما نیست، از عامت رجالش، رجال عامت اونه، حالا اگر کسی باشد از رجال عامت باشه و مثلا کسی باشه که مثلا خب فرض کنید که چقدر باید از رجال عامه تا که یه آدم ملعون نیست، چطور میشه یک سند حاکدایی که منتهی میشه به سمارت ابن جندب. سمارت ابن جندب سهاره گفت. عرض کنم که خب این اصل صحیح همین سندش خیلی فاسد متنشن در سابق گفتن که اخذی که هست این مینماد در مفاد اخذ ظهورش در این است که دی او رو بگیره نه اعطا بشه. اخذ غیر معطا، نه در ما نحنی فیه که بایع ولو بیع فاسد تسلیم میکنه اعطا میکنه. اخذ اونجاییست که بگیرد، ولو فرضه ظهور اخذ در گرفتن نباشد لا اقل من اجباله به قدر متقن، در غیر اونجاییست که تسلیمی از ناحیه مالک شده باشد. لذا این است که ما به قاعده ید، به ماهی قاعده ید نتوانیم تمسک کنیم. بله، فقط و فقط اگر چنانچه این به غیر این روایت ثابت بشه که اجماع، به نحو اجماعی ثابت بشه یا سیره ثابت بشه، به این که اگر مال مردم در دست انسان بود ولو بغتتن ولو قهرن ولو به اعطائه مثلا من دونه مثلا بخی اعطا بکنه عن اعتقادین مثلا بیکی کلیه ثابت بشه، به اینکه انسان وضعیت کنه بر مال مردم بدون اینکه در او اذن داشته باشد، ولو قهرن باشد، ولو اعطای عن اعتقاد مخالف عن خطاین باشد، هرچی اگر چنین اجماع داشته باشیم که ید موجب ضمان است، قاعده این ما یزمن را کاملا میشه درست کرد. بیم بیانی که میگن که در سابق هم اشاره کردن بین که ید بر مال غیر موجب ضمان بودنش به نحو الاقتضاس نه به نحو العلیه، اگر مانعی نداشته باشه موجب ضمان میشه. مانعش عبارت از این است که به نحو مجانیت باشد. اقدام علی الضمان و دخول در ضمانی که شیخ طوسی بفرماد و همچنین شهید ثانی، این معنیش اینه، یعنی چون اقدام علی الضمان کرده ان پس مانع مرتفعه. چقدر قشنگ میشه اون وقت اقدام علی الضمان. شیخ طوسی خیلی قشنگ است، شیخ ما رضوان الله علیه اشکال میکنم برای این، ولی نه جای اشکال نیست. جدی که این چیز اون یدی که موجب ضمان است به نحو اقتضاس، مانع از او عبارت جنبه مجانیت. اقدام علی الضمان دفع مانع میکنه یا رفع مانع میکنه، و اون وقت معلوم که با این که مستند است به مقتضی، مستند است به عدم مانع، علتی که مرکب شد مرکب است از مقتضی و عدم المانع و شرط. پس قهرن ضمان مستند میشه هم بیاد هم به عدم المجانیه. عدم المجانیه به چیز؟ به دخول علی الضمان و الاقدام علی الضمان است. انشاءالله که پس فردا شب انشاءالله روزه بخونیم اینجا بحول الله، پس فردا شب وفات است، پس فردا شب انشاءالله بیشتر وارد میشم.